ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا را پذیرا باشید. شنونده عزیزمون، پنجشنبه 16 آذر ماه سال 1402 خورشیدی است، برابر با 7 ماه دسامبر سال 2023 میلادی. ممنونیم که در مجله 8 شبه رادیو فردا هم همراه ما هستید. الهه روانشاد هستم، شما را میزبانی و همراهی خواهم کرد با افتخار در این مجله 30 دقیقه، اما نه پیش از آن که همکارم مهران کریمی شما را در جریان تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
سپاس از شما خانم روانشاد و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. مقام های درمانی غزه که زیر نظر گروه افراطی حماس اداره می شود می گویند در شبانه روز گذشته 350 نفر در اثر حملات اسرائیل کشته شدند و مجموع شمار کشته شده ها از آغاز حمله به این باریکه از 17100 نفر گذشته است. این آمار همزمان با شدت گرفتن درگیری ها در مرکز شهر خان یونس در جنوب باریکه غزه منتشر می شود، محلی که ارتش اسرائیل در روزهای اخیر تمرکز حملاتش را برای از بین بردن رهبران حماس در آنجا متمرکز کرده. ارتش اسرائیل پیشتر از ساکنان غزه خواسته بود که به جنوب این باریکه که شهر خان یونس در آن واقع است بروند، اما حالا با شدت گرفتن درگیری ها در این شهر بیم آوارگی ده ها هزار نفر از پناه گرفتگان در این شهر و ساکنانش می رود. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می دانند و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه برای دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خود وارد مسکو شد. رسانه های ایران گفتند که این سفر یک روزه و به دعوت رسانه‌های ایران گفتند که این سفر یک روزه است و به دعوت رئیس جمهور روسیه انجام می‌شود. ابراهیم رئیسی پیش از ترک تهران گفت به منظور بررسی مسائل حساس منطقه و توسعه روابط بین دو کشور به روسیه می‌رود و درباره تلاش فوری برای قطع بمباران غزه با ولادیمیر پوتین گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه یک روز پیش از دیدار با ابراهیم رئیسی به امارات متحده عربی و عربستان سعودی رفت و با مقام‌های این کشور دیدار کرد. ایران و روسیه در سال‌های اخیر بر همکاری‌های نظامی با یکدیگر افزودند، اقدامی که بارها با اعلام نگرانی آمریکا همراه بوده. و هاشم خواستار زندانی سیاسی در نامه‌ای از زندان وکیل‌آباد مشهد خطاب به مردم ایران خبر داد که در حکم تازه‌ای به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 2 سال حبس محکوم شده. آقای خواستار که از امضا کنندگان نامه معروف به 14 نفر است که خواسته بودند علی خامنه‌ای استعفا دهد، میگوید دادگاهش در اواخر آبان به صورت آنلاین برگزار شده و در آن قاضی بدون خواندن نام فامیلش او را پیرمرد و تعطیل خطاب کرده بود. به نوشته آقای خواستار این چهارمین حکمی است که در زندان دریافت می‌کند و حالا در مجموع به 8 سال زندان علاوه بر 16 سال زندان اولیه محکوم شده است. او گفته به این محکومیت‌ها افتخار می‌کند. هاشم خواستار 71 سال سن دارد و 20 مرداد 98 پس از انتشار نامه به رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شد. و در خبری دیگر، منابع حقوق بشری میگویند روز چهارشنبه پس از مراسم 40 آرمیتا گرامند در بهشت صحرای تهران دست کم 1 نفر بازداشت شد. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی و خبرگزاری هرانا با اشاره به حضور پرتعداد ماموران حکومتی در این مراسم نام فرد بازداشت شده را آریانا اکبری اعلام کرده و گفتند او از سوی ماموران لباس شخصی به مکان نامعلومی منتقل شد. بنابراین گزارش ها خانم اکبری سابقه بازداشت در اعتراضات سال گذشته را نیز دارد. آرمیتا گروان دانش آموز نوجوان اهل کرمانشاه و ساکن تهران روز 9 مهر سال جاری لحظاتی پس از ورود بدون حجاب اجباری به قطاری در متروی تهران به زمین افتاد و پس از گذشت حدود 1 ماه که در کما بود جان باخت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهران کریمی شنیدیم. و گزیده کوتاهی از آنچه در این مجله خواهید شنید. تازه‌ترین تحولات در جنگ اسرائیل و حماس از خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه خواهیم شنید. 16 آذر ماه امروز روز دانشجو در ایران است. هر یک از مقامات جمهوری اسلامی به یک دانشگاه سر زدند و گپ و گفتی داشتند با دانشجویان. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. اجازه بدید در آغاز این مجله هم سری بزنیم به تازه ترین تحولات در جنگ اسرائیل و حماس و بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه ایلیا جزایری که به پرسش های همکارم مهدی طاهباز در این مورد پاسخ داده است.
چند روز پیش خبری منتشر شد در رسانه‌های مختلف به نقل از رئیس سابق دستگاه موساد اسرائیل که گفته بود اسرائیل الان آماده برای یک معامله جامع با گروه حماس است، یعنی در برابر آزادی همه در مقابل همه. حالا این همه توضیح زیاد داده نشده، آیا منظور آزادی همه فلسطینیان است که در زندان اسرائیل هستند یا آزادی سران حماس، مسئول حماس؟ این توضیح داده نشده. در مقابل آزادی همه گروگان‌ها، یعنی هم گروگان‌های غیر نظامی هم گروگان‌های نظامی، این مسئله مطرح شده. حماس این رو پذیرفته، یعنی اول اسماعیل هنیه اول کسی نیست که در این بار صحبت میکنه. پیشتر رئیس نماینده حماس در لبنان در کنفرانس خبری گفته بود که حماس آماده هست برای حتی شروع مذاکره برای از سرگیری تبادل اسرا، اما این کار رو انجام نمیده تا زمانی که جنگ اسرائیل علیه نوار غزه متوقف بشه. حماس همچنان هر معامله رو مشروط کرده به توقف حملات اسرائیل به نوار غزه که اسرائیل این رو تا به اینجای کار قبول نکرده.
و ایلیا، اگر که بخوای نگاهی داشته باشی به درگیری های امروز پنجشنبه در خان یونس یا سایر مناطق غزه، چه خبر بود؟
از ساعت‌های بعد از ظهر بمباران شدید چند منطقه در غزه از سوی ارتش اسرائیل از سر گرفته شد. نیروهای گروه‌های فلسطینی و به ویژه گردان‌های زیدی قسام شاخه نظام گروه افراطی حماس خبر از این داده که در چند محور تونسته سلاح‌پوش‌های اسرائیلی رو هدف قرار بده. اسرائیل از کشته شدن شمار دیگر اثر بازارش در نوار غزه خبر داده، اما بمباران‌های اسرائیل علاوه بر خان یونس و درگیری‌هایی که در شرق خان یونس داره با جنگیان گروه اعضای گروه های فلسطینی انجام میده، بر بیت لاهیا هم در جریان هست. یک مدرسه وابسته به آژانس امداد رسانی آوارگان فلسطین رو که در اون حدود 10,000 آوار حضور دارن الان به محاصره نیروهای اسرائیلی در اومده.
و میان ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان در سوی دیگر ماجرا اوضاع چگونه است؟
مهدی، امروز درگیری‌ها طوری بود که حتی بعضی از تلویزیون عربی پخش زنده گذاشتن از این درگیری‌ها، تبادل آتشی که بین حزب الله است و نظامیان اسرائیلی در مرزها. امروز حزب الله چند موضع در شمال اسرائیل هدف قرار داد. یک پایگاه نظامی بود که تقریباً 3 سرباز اسرائیلی کشته شدند. یک خودرو هم با خمپاره ضد تانک هدف قرار داد که در اون یک اسرائیلی کشته شد. هنوز هویت اسرائیلی اعلام نشده که این نظامی بوده یا غیر نظامی. اسرائیل هم پاسخ داد و بعضی از زیرساخت‌ها و مواضع حزب الله رو بمباران کرد که این وضعیت امروز منتج به این شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صحبت کنه و بگه اگر حزب الله جنگی فراگیر آغاز کنه، بیروت سرنوشتی همچون غزه و خان یونس خواهد داشت.
از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میشنیدیم. و اما روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی به نقل از منابع آمریکایی میگوید اسرائیل یک سیستم پمپاژ را در مناطق شمالی غزه و در نواحی دریا مستقر کرده که شاید از طریق اون آب دریا رو به داخل تونل‌های حماس منحرف کنه، تاکتیکی که شاید به تخریب این تونل‌ها منجر شده و اعضای این گروه افراطی رو به روی زمان بیاورد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
تونل‌های غزه که در این دو ماه بسیار از آن شنیده‌ایم سابقه چند دهه‌ای دارند، چه آنهایی که زمانی اسرائیل خود در زیر این باریک ساخته و چه آنها که با محاصره غزه توسط فلسطینی‌ها ساخته شده است، با دست و ساده‌ترین ابزار موجود. حالا روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع خود میگوید اسرائیل طرحی بر روی میز دارد که میخواهد صدها هزار لیتر آب دریای مدیترانه را به داخل تونل ها هدایت کند. تونل های زیر خانه ها، در حیات مسجد یا مثل یکی از تازه ترین مواردی که ارتش اسرائیل نشان داده در مجاورت یک مدرسه. شبکه زیرزمینی که سالها برای انتقال شکر، دام، سیمان و البته اسلحه استفاده می شده. گروه افراطی حماس از این تونل ها برای عملیات غافلگیرانه هم بهره جسته است. تلاش اسرائیل برای بمباران این تونل ها در دو ماه اخیر بسیار بحث برانگیز بوده، اما اسرائیل میگوید این حماس است که با ساخت این تونل ها زیر اماکنی چون بیمارستان و مدرسه جان غیر نظامیان را به خطر انداخته است. اما حال که جنگ اسرائیل در نوار غزه دو ماهه می شود و هنوز هم مشخص نیست چند تونل نابود شده و چند تونل همچنان پابرجاست، طرح پمپاژ آب به این تونل ها نگرانی های ایجاد کرده است. فرستادن آب درون تونل های غزه تازگی ندارد. هم اسرائیل و هم مصر پیشتر از این شیوه برای مختل کردن فعالیت زیرزمینی غزه استفاده کردند. اما امروز با توجه به گستردگی شبکه تونل ها، کارشناسان به سختی می توانند درباره آثار قطعی این اقدام اظهار نظر کنند. آلودگی خاکی که همین حالا هم آلوده است یکی از آنهاست. روانه کردن آب نمکی دریا به زیر زمین غزه‌ای که همین امروز هم دسترسی به آب آشامیدنی از منابع زیرزمینیان ممکن نیست و همان آبی که اسرائیل به غزه میفرستاد هم قطع است. همچنین در سالهای گذشته وقتی مثلا مصر از این شیوه استفاده کرده بود، کشاورزان منطقه از خشک شدن ریشه محصولات خود به دلیل نمک زیاد در خاک شکایت داشتند. چنین پیامدهای احتمالی است که موجب شده با گذشت بیش از یک ماه که مقام‌های اسرائیلی این طرح را با آمریکا در میان گذاشته و حتی مقدمات فنی آن را فراهم کردند، هنوز در این زمینه اقدام نکنند. شاید یکی از مهمترین مسائلی که موجب تعلل اسرائیل در اجرای این طرح می شود سرنوشت گروگان های باقی مانده در نوار غزه باشد. گروگان هایی که چند تن از آنها پس از آزادی در مقابل دوربین خبرنگاران از حضور در این تونل ها در اعماق زمین گفته بودند.
به گفته روزنامه وال استریت جورنال، در گزارشی اسرائیل در تلاش هست که با یک سیستم پمپاژ آب از دریا اونها رو آب رو به داخل تونل های حماس هدایت کنه و تاکتیکیه که شاید به تخریب اونها منجر بشه و اعضای این گروه افراطی رو مجبور به خروج از اونها و از زیر زمین به روی زمین بکشاند. از هانا کاویانی میشنیدیم. ابراهیم رئیسی در حالی راهی روسیه شده که دیروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور در سفری کم سابقه به امارات متحده عربی و عربستان سعودی رفته بود. این سفرها در حالی صورت می‌گیرند که ولادیمیر پوتین با حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری روبروست. احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو، از اهمیت این سفر پوتین به منطقه می‌گوید.
توی شرایطی که خب به هر حال غرب خیلی جدی بحث بازداشت آقای پوتین رو هم مطرح کرده، حتی توی نشست‌های روسیه هم خب خیلی از سران کشورهای دیگه نمیان، اما خب ما دیدیم که آقای بنزاید توی همون مجمع اقتصادی سن پترزبورگ خب اومد حضور پیدا کردش. بلومبرگ یک یادداشتی رو منتشر کرد مبنی بر این که این خب سفر آقای پوتین به این دو کشور کلیدی خلیج فارس نشونه شکست تلاش‌های آمریکا برای منزوی کردن روسیه، حالا اینطور معنا کردش. اما واقعیت اینه که بیشتر از این که ما بخوایم تلاش روسیه رو نگاه بکنیم، من فکر میکنم باید به هوش و ذکاوت دو کشور امارات و عربستان توجه داشته باشیم. یعنی دو کشوری که خیلی خوب از رقابت بین روسیه و آمریکا و چین دارن بهره میبرن و هر کدوم از اینها رو دارن بیشترین منافع رو دنبال میکنن. به هر حال درسته که امروز ما صحبت میکنیم از همکاری‌های جدی که بین امارات و عربستان تو حوزه اقتصادی و انرژی با روسیه هست، اما فراموش نکنیم همین دو کشور در حوزه نظامی و امنیتی شرکای خیلی جدی در واقع ایالات متحده هستن. میدونید در واقع این که اونها تونستن یک موازنه مثبتی رو برقرار بکنه، هم این هم خودش یک ابتکار عمل جدی هستش. طبیعتاً روسیه هم داره از این فضا بهره برداری میکنه. آقای پوتین تا حالا هیچ وقت برای یک دیدار دو جانبه با مقامات جمهوری اسلامی تا حالا به تهران نیومده، سفر نکرده، اما این دومین باری هستش که برای دیدار دو جانبه داره میره به امارات و میره به عربستان. فراموش نکنیم که اتفاقا ریاض برخلاف جمهوری اسلامی او فقط موضع بی‌طرفی رو اتخاذ کرده توی بحث بحران اوکراین، در حالی که جمهوری اسلامی خیلی جدی ایستاده در کنار روسیه. اما روسیه داره تلاش میکنه که بتونه یک موازنه قدرتی رو با محوریت خودش در منطقه خاورمیانه ایجاد بکنه و خب طبیعتا پیام این که امروز در دو کشور عربی عربستان و امارات از آقای رئیسی میاد مشخصا این هستش که میخواد از استکاک هایی که نیابتی‌های جمهوری اسلامی در منطقه دارن و میتونه نگرانی‌های ریاض و ابوظبی رو هم ایجاد بکنه، خب بتونه اون رو برطرف بکنه. و در این حال اما خود این نوع سفر و بازگشت آقای رئیسی به مسکو نشون میده که هر کدوم از این بازیگران در چه موقعیتی در دکترین سیاست خارجی روسیه قرار دارن.
از احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو میشنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که ما را همراهی می کنید. بشنوید که 16 آذر ماه امروز روز دانشجو در ایران است و این روز با حضور مقامات حکومتی و سپاه پاسداران در دانشگاه‌های مختلف برگزار شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به دانشگاه محقق اردبیلی در اردبیل رفت و امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران در دانشگاه‌های علامه طباطبایی و رجایی حاضر شد. علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران هم به اهواز و دانشگاه جندی شاپور رفت. احمد علم‌الهدا نماینده علی خامنه‌ای در خراسان رضوی نیز گفت که امروز دانشگاه تبدیل به مسجد شده است. در چنین فضایی دانشجویان از مسائل و مشکلات خود گفتند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
اعتصاب دانشجویان در دانشگاه تربیت مدرس و شهید بهشتی تهران در اعتراض به آنچه دانشجویان آن را تعلیق، تبعید و اخراج سه مسئله اساسی و رنج‌آور خواندند، در همین روزهای منتهی به روز دانشجو به پایان رسید. در چنین شرایطی 16 آذر روز دانشجو در ایران گرامی داشته شد.
من میکشم بیرون و میگن شما هم صحبت ندارم و میکروفون هم هستم. من آنچه که موظفم رو میگم حدود قانون و وظایفم رو هم میشناسم. لطفاً ما رو قابل میخوایم حالا کرد.
این درخواست یکی از دانشجویان است که 16 آذر روز دانشجو در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سخن می‌گفت. درخواست قرار ندادن دانشجویان در برابر نیروهای امنیتی در حالی مطرح می‌شود که دانشجویان می‌گویند این روزها دانشگاه خفقان آلودترین روزهایش را در تاریخ ایران تجربه می‌کند. جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در بیانیه خود نوشتند:
امسال در شرایطی به استقبال روز دانشجو می رویم که دانشگاه یکی از خفقان آلودترین روزهایش را در تاریخ ایران تجربه می کند. وحشت از تکرار روزهای درخشان زن زندگی آزادی خواب را از چشمان مدیران امنیتی وزارت علوم و دانشگاه ها رو بوده و همچنان می کوشند تا با تصویب آیین‌نامه های انضباطی ضد دانشگاهی و تعلیق و اخراج دانشجویان و اساتید معترض و افزایش ادوات نظارت و سرکوب درون ترس خورده و مضطربشان را آرام نگه دارند.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی رسانه‌ها و فعالان دانشجویی در سال گذشته دست کم 725 دانشجو بازداشت شدند. به نوشته گروه شوراهای صنفی دانشجویان کشور این شماره چشمگیر دانشجویان به دلیل همراهی همه جانبه با اعتراضات مردمی هدف اقدامات تنبیهی حکومت ایران قرار گرفتند. در جریان اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد، دانشگاه شریف یکی از دانشگاه‌هایی بود که مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفت. موضوعی که در سخنرانی یکی از دانشجویان در حضور وزیر ارشاد به آن اشاره شده. سخنرانی که توسط رادیو فردا بازخوانی شده است.
یک
هیچ کدوم از ما وقایع تلخ یک شنبه سیاه شریف رو فراموش نکردیم که چه شبی در دانشگاه و در خوابگاه گذرانده شد. هیچ کس از اینکه تفنگ به روی دانشجو گرفته شد عذرخواهی نکرد. در اون شب حتی استاد ریش سفید دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفت و صدای عذرخواهی شنیده نشد و ما توقع داریم این دانشجو در مملکتمان بماند. به خدا دانشجو معاند نیست، دانشجو آشوبگر نیست، دانشجو مخل امنیت ملی نیست، دانشجو فریاد جامعه است.
سال گذشته روز دانشجو همزمان شد با گسترده ترین اعتراضات ضد حکومتی در کشور که با جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شده بود. پاسخ حکومت به این اعتراضات ورود نیروهای امنیتی و انتظامی به دانشگاه ها و سرکوب و بازداشت گسترده دانشجویان بود.
16 آذر ماه امروز روز دانشجو در ایران است و مقامات جمهوری اسلامی به دانشگاه ها در کشور رفتند تا با دانشجویان گفتگو کنند. از رویا کریمی مجد میشنیدیم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
یک سال پس از اعلام تحریم‌های گسترده کانادا علیه ناقضان حقوق بشر و هزاران تن از اعضای سپاه پاسداران، دولت کانادا روند اخراج احتمالی سلمان سامانی، معاون پیشین رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت جمهوری اسلامی را آغاز کرده. به گزارش شبکه خبری گلوبال نیوز، در کانادا پرونده‌های دیگری هم برای اخراج مقامات پیشین جمهوری اسلامی در جریان هستند. کاوه شهروز، حقوقدان مقیم تورنتو، در گفتگوی با همکارم جمشید زن تایید کرده که عده‌ای از ایرانیان مقیم کانادا سرگرم تهیه لیستی از اسامی افراد مرتبط با حکومت جمهوری اسلامی هستند تا آن را به مقامات اداره مهاجرت ارائه کنند، البته در کانادا. بشنویم از کاوه شهروز.
عده‌ای از فعالان مدنی خب با سیستم امنیتی کانادا در تماسن و دارن سعی می‌کنن اطلاعات رو اختیارشون بزنن که کدوم افراد و سران رژیم در کانادا هستن. کانادا سال گذشته قانون رو تصویب کرد که گفت حدود 10,000 نفر از سران سپاه و سران رژیم جمهوری اسلامی حق اومدن به کانادا رو ندارن و حالا پیدا کردن اینها کاریه که خود دولت داره انجام میده، اما فعالان هم مشغولن و دارن سعی میکنن افراد رو شناسایی بکنن و اطلاعات رو در اختیار سیستم امنیتی کانادا بذارن.
ولی آقای شهرود، چند سال پیش که آقای خاوری اومد کانادا و مقیم اون کشور شد، بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و گروه های سیاسی هم تلاش کردن که پرونده علیه ایشون باز بکنن، ولی تا الان به جایی نرسیده. حالا چه ضمانتی است که این پرونده های اخیر به جایی برسه؟
این پرونده اخیر ربط داره به قانونی که سال گذشته تصویب شد در ارتباط با انقلاب زن زندگی آزادی. در اون زمان دولت آقای ترودو گفت که قوانین رو تغییر میدن و میگن که افرادی که با سپاه بودن، 10,000 نفر سران سپاه و افراد دیگه کابینه جمهوری اسلامی، سران جمهوری اسلامی، اونها نمیتونن وارد کانادا شن و اگر در کانادا پیدا شدن از این کشور اخراج میشن. این در سال گذشته تصویب شد، زمان آقای خاوری این قانون نبود. البته شاید قانونهای دیگری رو میشد استفاده کرد، اما دولت اون زمان به هر دلیل این رو جدی نگرفت این مسئله رو متاسفانه.
حالا آیا معلوم است که چند نفر از مقامات کنونی و سابق حکومت جمهوری اسلامی و یا حتی اعضای خانوادهشون در کانادا اقامت دارن و این قانون تحریم ها ممکنه شامل حال اونا بشه؟
این قانون مطمئنا شامل حال اونها خواهد شد، اما اینکه تعدادشون چند تاست بسیار دشوار جواب دادنش. میدونم که دوستان مشغول این هستن که لیست درست کنن که چه کسانی رو میشناسن که ارتباط دارن با جمهوری اسلامی، و مطمئنا دولت کانادا سیستم امنیتی اینجا هم خب یه سری افراد رو داره دنبال میکنه، اونها هم مطمئنا لیستای خودشون رو دارن. اما من میدونم که دولت در حال حاضر داره رسیدگی میکنه به چند تا پرونده دیگه و امیدوارم تو چند روز دیگه خبرهای مانند دیروز باز هم بشنویم.
یعنی به نظر شما از نظر سیاسی دولت آقای جاستین ترودو تصمیم گرفته که یه خورده جدیتر و شدیدتر برخورد بکنه با این جور مسائل؟
سال پیش در اثر فشاری که فعالان حقوق بشری روش گذاشتن، حاضر شد یه سری قوانین رو محکم‌تر بکنه و سعی کنه جلوی سپاه و دیگران وایسته. متاسفانه هنوز منزه کافی به نظر من محکم وای نساده علیه جمهوری اسلامی، یعنی سپاه رو ما سالیان سال که ازش می‌خوایم بذاره در لیست تروریست، ما این کارو نکرده. اما بالاخره این قانون هم که الان صحبتش رو می‌کنیم قدمی بود، قدم مثبتی بود و خوشحالم که الان داره مثلا که اجرا میشه یواش یواش.
ولی مسئله قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی رو که مطرح کردی الان چندین مدت هست که در کانادا مطرح میشه. هم کانادا هم بعضی کشورهای اروپایی مسئله رو مطرح میکنن که قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی که یک نهاد دولتی است عملاً اعلان جنگ هست به جمهوری اسلامی.
دولت ترامپ سال 2018 یا 2019 اگه اشتباه نکنم این کارو کرد و جنگی نشد. بنابراین اگه کسی این رو میگه به نظر من باید نشون بده که چرا فکر میکنن این منجر به جنگ میشه. جمهوری اسلامی فقط به فشار جواب میده، رفتارش رو فقط وقتی عوض میکنه که زیر فشاره و به نظر من سپاه پاسداران رو به حق در لیست تروریست گذاشتن فشار لازمیه که بر روی این رژیم گذاشت.
اگر دولت کانادا تصمیم بگیره به همراه اتحادیه اروپا یا به طور جداگانه سپاه رو در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بده، چه پیامدهایی برای سپاه خواهد داشت و چه پیامدهایی برای روابط ایران و کانادا؟
کانادا و ایران که رابطه دیپلماتیک با هم ندارن و مطمئناً خب رابطه‌شون بدتر هم خواهد شد. جمهوری اسلامی احتمالاً طبق معمول علیه کانادا صحبت خواهد کرد، شاید بعید هم نیست حتی سعی کنه در خاک کانادا یکم مسائل ایجاد بکنه، شاید کارش تروریستی بکنه. اینجور چیزها از جمهوری اسلامی هیچ بعید نیست. اثری که روی سپاه خواهد گذاشت اینه که افراد سپاه رو دیگه در کانادا نه تنها اخراج خواهند شد، بلکه اینجا عضو گروه تروریست بودن خب به زندان میکشه. یعنی کسی عضو گروه تروریست باشه دستگیر میشه و باید زندان بره و پول سپاه پاسداران هم که در کانادا اگه پولی داشته باشن که مطمئنن پول کلان دارن اینجا، اون هم نمیتونن این پول استفاده بکنن و اون پول رو شاید بشه به افرادی که سپاه پاسداران کشتنشون یا شکنجه کرده یا اینجور چیزا، شاید پول رو به اونها بشه داد.
تا اینجایی که شما اطلاع داری آیا شواهد و اسناد معتبر و قابل قبول در مراجع قضایی کانادا هست که فرماندهان سپاه اعضای خانواده‌شون پول منتقل کردن در حجم وسیع به کانادا که کانادا بتونه دست بداره روی این گونه دارایی ها؟
این که دولت چه اسنادی داره خب من نمیدونم، این مسائل سریه و دولت رو در اختیار کسی نمیذاره. اما من صحبتایی که دارم با سیاستمداران، با افرادی که میشستن در پلیس و سیستم امنیتی، همه میگن که این اطلاعات رو دارن و دارن دنبال میکنن مسائل پولشویی رو اینجا، همه آگاهن و امیدوارم که اسناد کافی داشته باشن برای دادگاه و برای اخراج این افراد.
از کاوه شهروز، حقوقدان مقیم تورنتو، میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم جمشید زند پاسخ میداد. و نوبتی هم باشه نوبت شما ورزش دوستان عزیزه. بریم و چند خبر ورزشی مهم رو از همکارم نسرین افشار بشنویم.
محمد رضا ساکت مدیر عامل سپاهان با ارسال نامه‌ای به هیئت مدیره این باشگاه از سمتش استعفا داد. باشگاه سپاهان هم منع به کارگیری بازنشستگان رو علت استعفای محمد رضا ساکت عنوان کرد، اما در اقدامی عجیب باشگاه سمت جدیدی رو به او داد. محمد رضا ساکت طی حکمی به عنوان مشاور مدیر عامل در حوزه توسعه زیرساخت‌ها و اماکن ورزشی منصوب شد. گفتنی این پست تا پیش از این در اختیار منوچهر نیکفر بود که پس از ساکت به عنوان سرپرست باشگاه معرفی شد. ناصر رمضانی مدیر ورزش و جوانان شهرستان کهگیلویه و بوی رحمت در پی شرکت در مراسمی ورزشی در دهدشت که دو تکواندوکار زیر 12 سال از حجاب اجباری استفاده نکرده بودند از سمتش برکنار شد. او به خبرگزاری ایلنا گفته یکی دو نفر از دختران نونهال زیر 12 سال زمانی که می‌خواستن جوایزشون رو دریافت کنن بدون حجاب بودن. او رو به مسئولان می‌پرسه آیا در خانواده‌های همین آقایان بچه‌های 4 5 6 ساله روسری به سر می‌کنن؟ اما این اولین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی مسئولان دولتی رو در راستای اعمال سیاست حجاب اجباری برکنار می‌کنن. و یک حاشیه هم از خبرهای خارجی، تیم فوتبال سانتوس که باشگاه پله و نیمار دو فوتبالیست مطرح برزیلی هم بوده، بعد از شکست 2-1 در دیدار شب گذشته مقابل تیم فورتالزا، بعد از 111 سال برای اولین بار به لیگ دسته دوم مسابقات قهرمانی برزیل سقوط کرد. هواداران سانتوس در یک شوک بزرگ فرو رفتن و همین ناکامی باعث شورش هوادارانش و آتش زدن خودروهای اطراف ورزشگاه و زد و خورد میونه طرفداران شد. باید بگم که پالمیراس هم عنوان قهرمانی رو در لیگ برزیل به دست آورد.
از نسرین افشار میشنیدیم و عزیزان بدین ترتیب به پایان مجله هشت شب رادیو فردا نرمک نزدیک میشیم. یک بار دیگه شما رو تشویق میکنم که از هر آنچه که مد نظرتونه با رادیو فردا بگید و امکان این رو به ما بدید که پژواک صدای شما در تمامی جهان باشیم و اون رو به گوش میلیون ها شنوندمون برسونیم. شماره واتساپ ما 2420-725-970-30. خاموش نمونید. رادیو فردا خاموشی نمیشناسه. شما هم به عنوان شنونده ما خاموش نمونید. وعده ما در مجله شبانگان.